the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the President of the Islamic Republic of Iran, His Excellency Hojat al-Islam Sayyid Ali Khamenei, and to invite him to address the Assembly.
خداوندا به نام تو آغاز می کنم و از تو هدایت و کمک می طلبم. زندگی و مرگ و نیاز و نیایش من متعلق به توست. تو خود روشنی و گیرایی سخن حق را به گفته هایم ببخش و اون را پیک حقیقت به سوی صدها میلیون گوش و دلی قرار ده که همکنون ملتهبانه آن را می طلبند و به سوی صدها برابر در آینده چنین خواهند بود. بار الها درودی سپاسگزارانه از سوی من و ملتم به روان پیامبران بزرگ به ویژه ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم بفرست که پیام رهایی و آگاهی انسان را به بهای جان و با همه توان در جهان پراکندند و ابدی ساختند و سلامی تکریم‌آمیز به دلهای پاک و روشن که اون پیام را نیوشیدند، به ویژه آنان که بر سر آن جان باختند. آقای رئیس، آقای دبیر کل، حضار محترم، من رئیس جمهور کشوری هستم که در یکی از بلندترین و حساسترین دورانهای تاریخ مهد تمدن و کانون فرهنگ بشریت بوده است و اکنون نیز قلمرو نظامی است که بر همون پیشینه استوار بنا شده و به پشتوانه فرهنگی بی‌نظیر آن که اکنون به برکت بیداری اسلامی غنای بیشتر یافته تکیه کرده است.
من از ایران می آیم
که زادگاه پرآوازه ترین و در عین حال ناشناخته ترین انقلاب‌های دوران معاصر است. انقلابی بر پایه دین خدا و در امتداد راه پیامبران و مصلحان بزرگ الهی، راهی به درازای همه تاریخ بشر. ریشه استوار و اندیشه زیربنایی این انقلاب جهانبینی توحیدی اسلام است. تفسیر انسان، تفسیر تاریخ، تحلیل حوادث حال و گذشته و آینده، تفسیر طبیعت، تبیین همه علایقی که انسان را با دنیای بیرون از وجود او، جهان، انسانها، اشیا مرتبط می کند و نیز فهم و درک آدمی از وجود خود و خلاصه همه چیزهایی که نظام ارزشی جامعه را می سازد و اون را بر اداره مطلوب خود قادر می کند، همه و همه از این جهان دینی الهی ریشه و مایه می گیرد و منشعب می شود. در اندیشه الهی اسلام همه هستی آفریده خدا و جلوگاه علم و قدرت او و پوینده به سوی اوست و انسان برترین آفریده و جانشین او. انسان میتواند با استخراج گنجینه های استعداد که در نهاد اوست خود را و جهان را که برای او آفریده شده به زیباترین وجهی بسازد و بیاراید و با دو بال علم و ایمان به عروج معنوی و مادی نائل آید و میتواند با تزیید یا به انحراف کشندن این استعدادها جهنمی از ظلم و فساد در جهان بیافریند. چراغ هدایت بشر ایمان او به خدا و تسلیم او در برابر امر و نهی الهی. دنیا کشتزار آخرت است و مرگ نه پایان زندگی که دروازه ابدیت و سرآغاز نشئه جدید. در اندیشه الهی اسلام افراد بشر برادران و خواهران یکدیگر و همه بندگان خدایند. میان نژادها، رنگها، مردم سرزمینها هیچ تفاوت نیست و اینها مایه برتری کس یا ملتی نیست. انسانیت پیوسته است و تعرض به یک انسان تجاوز به همه انسانیت است بدون دخالت خصوصیات جغرافیایی و نژادی. برتری جویی و انحصار طلبی برادری را به جان برادری افکند و خونی که جاری شد دیگر فرو ننشست و شبیه اون ضربه و اون انگیزه خونهای جون جویهای خون به راه انداخت و میان برتری جویان و قربانیان برتری جویی دریاهای خون پدید آورد و آسایش از بشر گرفته شد. پیغمبران مردم را به بندگی خدا که پتکی بر سر خودخواهی و برتری جویی است فرا خواندند و آیینی که بهشت صفا و آرامش را حتی پیش از بهشت اخروی به بشر ارزانی می داشت به دو عرضه کردند و او را به مهار کردن غریزه افزونخواهی و سلطه‌جویی تشویق نمودند و از تباه شدن و هرز رفتن استعدادها و غلطیدن در لجنزار فساد اخلاقی برحذر داشتند و سرچشمه های فضیلت و راستی و محبت و کار و ابتکار و دانش و آگاهی را در او جاری ساختند و یاد خدا و عشق به او را که ضامن این همه و تعالی بخش روان اوست به دو تلقین کردند. اونها همچنین به او آموختند که بازوی خود را برای حراست از این ارزش‌ها نیرومند کند و راه را بر شیطان‌های شر و فساد و انحطاط آفرین ببندد، با جهل و ظلم و استعباد بستیزد و از علم و عدل و آزادی پاسداری کند. بدو آموختند که باید نه ستم کند و نه ستم پذیرد، باید برای اجرای قسط و عدل قیام کند و باید به راه زنان صلاح و صلاح انسان امان ندهد. تسلیم در برابر دشمنان فضیلت و عدالت و صلاح، رضا دادن به نابودی این ارزش ها و قبول رذیلت و ظلم و فساد است. در اندیشه الهی اسلام دین خدا غالب و شکل زندگی بشر است و نه تنها گوهری بر تارک آن. دین یک نظام اجتماعی به بشر ارائه می کند و نه فقط یک سلسله عبادات و عادات، هرچند که عبادات و عادات نیز انباشته از روح زندگی و در جهت همون نظام است. و این نظام اجتماعی مبتنی بر همون جهانبینی و ساخته به شکل آن است. آزادی، برابری انسانها، عدل اجتماعی، خودآگاهی افراد جامعه، مبارزه با کجی و زشتی، ترجیح آرمانهای انسانی بر آرزوهای شخصی، توجه و یاد الهی، نفی سلطه‌های شیطانی و دیگر اصول اجتماعی نظام اسلامی و نیز اخلاق و رفتار شخصی و تقوای سیاسی و شغلی همه و همه ملهم و زائیده اون جهانبینی و برداشت کلی از جهان و انسان است. اسلام نظام‌های مبتنی بر زور و قلدری و زاینده ظلم، جهل، اختناق، استبداد، تحقیر انسان و تبعیض نژادها، ملتها، خونها و زبانها را رد می کند و غلط می شمرد و با هر آن نظام و کس که به ستیزه نظام اسلامی کمربندد با شدت و مقاومت می ستیزد و به جز آنان با همه انسانها چه همکیش و چه ناهمکیش به محبت و مساعدت امر می کند. بر چنین پایه‌ها و با چنین هدف‌هایی انقلاب اسلامی در ایران پدید آمد و نظام جمهوری اسلامی را بنا نهاد. بسیاری پیدایش انقلاب اسلامی در بهمن 57 را ریشه جویی کرده و بسیاری به خطا در فهم درست این مسئله دچار شده‌اند. ما این پدیده عظیم را از جمله ناشی از نارسایی سیستم‌های موجود جهان و پوچ در آمدن شعارهای آزادی، دموکراسی و برابری در این سیستم‌ها می‌دانیم. اسلام در این تاریکی دلهره‌آمیز توانست از لابلای غبار توهم و تحریفی که پیرامونش در طی چند قرن برانگیخته بودند برق بزند. در ایران این برق به درخششی و سپس به طوفانی انجامید و در بسیاری از نقاط دیگر جهان هنوز باید چشم به راه حوادث بود. نهضت بیداری مسلمانان در بسیاری از کشورهای اسلامی برخلاف آنچه تصور و تبلیغ می شود فرزند انقلاب اسلامی ایران نیست، برادر آن است. ایران در یکی از حساس ترین نقاط استراتژیک جهان قرار گرفته است. با تاریخی و پیشینه علمی و فرهنگی و نیز ذخایری کم نظیر. و انقلاب اسلامی ایران بر ضد رژیمی برپا شد که اون همه را در خدمت منافع قدرت‌های سلطه‌گر جهانی و در 25 سال اخیر بیش از همه در خدمت رژیم ایالات متحده آمریکا گذاشته بود. هیچ کس از خود ملت ایران به دارایی‌های مادی و معنوی آن محتاج‌تر نبود، اما این همه از او باز داشته می‌شد. ادعاهای دهن پرکن آنان دروغ و فریب بود. هرچند دستگاه‌های تبلیغاتی غرب، مخصوصاً اون که به صهیونیست‌ها مربوط می‌شود، به اون آب و تاب زیادی می‌دادند. انقلاب اسلامی بر ضد چنین رژیمی و با هدف‌های بزرگ و استوار پدید آمد. از اون روز نزدیک به 9 سال می‌گذرد، اما همچنان مسائل زیادی برای گفتن هست. درباره ما و انقلابمان و اصول و نقطه نظرهایمان بیش از معمول سخن مقرضانه یا جاهلانه گفته شده است. در انقلاب ما چند نقطه اختصاصی هست که میتوان اون را استثنایی از سرگذشت معمولی انقلاب ها شمرد. من به اون نقطه ها می پردازم و در پایان پیام خودمون را خواهم گفت. اول، این انقلاب حتی در شروع خود 100% مردمی بود. نه یک گروه شریکی مسلح، نه یک حزب فعال سیاسی نظامی، نه گروهی از افسران انقلابی و آزادیخواه، و نه هیچ یکی از دیگر انواع رائج و معمولی که تحولات انقلابی کشورها را پدید می آورند، در انقلاب ما وجود و حضور و فعالیت نداشتند. فقط مردم بودند و مردم، اون هم کاملا بی سلاح، که در تهران و همه جای دیگر چنان فضا را و خیابانها را و محیط زندگی شهری را از وجود و حضور و شعارهای انقلابی خود پر کردند که دیگر جایی برای هیئت حاکم و حکومتش باقی نموند و آنان مجبور شدند یکی یکی و دست جمعی از کاخها و مراکز اقتدار خود و سپس از کشور خارج شدند. شاه، نخست وزیر، بزرگان ارتش، وزرا و دیگر سرجنبانان هر کدام که توانستند از مردم گریختند. این پس از آن بود که در مدتی بیش از یک سال آنان با استفاده از همه توانایی خود سیاسی، نظامی، پلیسی کوشیده بودند مردم را متفرق سازند و به خانه‌ها یا مراکز کارشان برگردانند و در این مدت هزاران نفر از مردم جلو چشم دیگران در خیابان، در مسجد، در دانشگاه، در محیط کار کشته شده بودند. اما حضور مردم روز به روز بیشتر شده بود. در آخرین ماه‌ها خشونت دستگاه بیشتر و متقابلاً حضور مردم هم بیشتر شد. رژیم که زیر فشار خشم مردم دست از جان شسته قادر به مقاومت نبود، مجبور شد بزرگترین امتیاز خود را بدهد. شاه رفت و بعد از آن عقب نشینی‌هایش پی در پی و سریع شد. رهبر بزرگ انقلاب که کلمه به کلمه سخنانش به تک تک ملت روح و آگاهی و درد می‌داد، به اتکای خداوند متعال که همه قدرت‌ها در ید قدرت اوست و با اعتماد به همین اراده عظیم و خدشه‌ناپذیر مردم، دولت انقلاب را تشکیل داد. دولت ستمشاهی خود به خود و بی اون که راه دیگری داشته باشد مسند را رها کرد و گریخت. آخرین سنگرها پادگانهای خالی از سرباز و افسر بود. اونها هم گریخته بودند و بسیاری به صف مردم پیوسته. در آخرین لحظات چند پادگان اندکی مقاومت کردند، اما بیهوده. در اونجا هم مردم حضور داشتند و معجزه این انقلاب پیروزی مردم بود. تنها پس از سقوط پادگان ها بود که مردم به اسلحه دست یافتند، اما اون روز دیگر نظام پادشاهی سقوط کرده بود. این سلاح ها برای مراقبت از نهال نورس انقلاب به کار گرفته شد. مردم، جوانان و پیران، زنان و مردان، تنها کسانی بودند که رژیم پهلوی را که به نظر قوی و کاملا مسلح می رسید و از پشتیبانی بزرگترین قدرت‌ها برخوردار بود شکستند و نظام جمهوری اسلامی را بر سر کار آوردند. سلاح آنان ایمانشان، اراده نیرومندشان و خونشان بود و خون بر شمشیر پیروز شد. سیاست پیروزی خون بر شمشیر همون سیاست مقاومت مظلومانه است. رهبر ما پیش از پیروزی انقلاب آن را اعلام کرد و اولین معجزه آن پیروزی بر رژیم سرتاپا مسلح شاه بود که کاملا حمایت آمریکا و غرب را نیز با خود داشت و پس از آن نیز پیروزی هایی داشت که برخی حتی از غلبه بر رژیم شاه نیز بزرگتر بودند. این تجربه بی نظیر لااقل در یک قرن اخیر بود و خوب است مورد تأمل و دقت قرار گیرد، هم از سوی کشورهای زیر سلطه و هم نیز از سوی قدرت‌های سلطه‌گر جهانی. دوم، این انقلاب متکی به دین بود، به اسلام. بسیارند انقلاب‌هایی که ریشه‌های مبارزاتی آن از ایمان دینی تغذیه کرده است، هرچند در ساختار انقلاب این ایمان چندان یا هیچ به حساب نیامده است. اما انقلاب ما همه چیزش را، هدفها را، اصول را و حتی روشهای مبارزاتی را و نیز شکل نظام نوین و نوع اداره آن را از اسلام گرفت. این ابعاد شگفت‌آوری به انقلاب می‌بخشد و تعریف تازه‌ای از پیروزی آن ارائه می‌دهد. چه اسلام به خاطر دارا بودن این ظرفیت عظیم انقلابی و سازندگی اکنون حداقل 150 سال است که مورد تهاجم قدرت‌های استعمارگر و عوامل مرتجع و زبون آنان بوده است. به علاوه اسلام در بیش از 50 کشور و میان 1 میلیارد انسان یک ایمان مقدس، یک دین الهی است. پیروزی انقلابی که روح و محتوایش اسلام است در حقیقت پیروزی بر همه اون مهاجمان و در عرصه زندگی همه این 1 میلیارد است. صدها میلیون مرد و زن مسلمان در دهها کشور از پیروزی انقلاب ما احساس پیروزی کردند. این خصوصیت همچنین راه عقب نشینی، شکست، ضعف و ترس را بر مردم و رهبر انقلاب و مدیران آن می‌بندد. در راه خدا شکست نیست تا ضعف و ترس و عقب نشینی باشد. سوم، عدم اتکا به شرق یا غرب. خصوصیت استثنایی دیگر این انقلاب بود و همکنون نیز سیاست قاطع نظام انقلابی ما. این خود یکی از مظاهر اعتقاد به اتکای به خدا در همه صحنه‌های حیات فردی و اجتماعی ما. امروز تفکر مسلط بر دنیای سیاست در سراسر جهان این است که بدون اتکا به یکی از قطب‌های قدرت نمی‌توان در صحنه سیاسی معاصر زنده ماند. اگر در شدت و ضعف این اتکا اختلاف نظر باشد، در اصل آن ترفیعی نیست. حتی آنان که در اندیشه عدم اتکا و عدم تعهد را پذیرفته‌اند، معتقدند در عمل نمی‌توان چنین. انقلاب ما در چنین جوی یک فلسفه جدید را عرضه کرد و تا امروز به آن پایبند ماند. انقلاب ما ثابت کرد که میتوان قدرت‌های سلطه‌گر را به خود راه نداد و قلدری آنان را جدی نگرفت و به آنان باج نداد، مشروط بر این که نقطه اتکایی قوی‌تر از هر قدرت مادی را باور داشت، خدا را. ما دانسته‌ایم که برای این عقیده و این راه بهای سنگینی نیز باید پرداخت و خود را آماده کردیم. بگذار این تجربه ملت‌ها را به استقلال واقعی و خدشه‌ناپذیر و در نهایت نفی کامل سلطه‌های بزرگ جهانی رهنمون شود. روند کنونی تقسیم قدرت بشریت را به آینده باز هم تلخ‌تری تهدید می‌کند. چهارم، یک خصوصیت استثنایی دیگر نیز در انقلاب ما بود و هست و اون خصومت‌ها و ضربه‌های استثنایی علیه آن است. هیچ انقلابی از دشمنی نظام سلطه در جهان برکنار نمی‌ماند. اما تنوع، عمق، گستردگی و و خشم‌آلودگی خصومت‌هایی که در طول 9 سال با ما شده حکایتی استثنایی و شنیدنی است. هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود که دشمنی با آن شروع شد و بیشتر از سوی آمریکا. دستندرکارانی که گذشت زمان را مجوز افشای رازهای نهان دانسته‌اند امروز اعتراف می‌کنند که در ماه‌های آخر عمر رژیم ستمشاهی دستگاه ریاست جمهوری آمریکا مشاور امنیتی رئیس جمهور و شخص او به شاه دلگرمی می‌داده و او را تشویق به قاطعیت می‌کردند. مقصود از این قاطعیت همون چیزی است که بعدها به صورت مشخص‌تر در گفته‌های شخصی به نام ژنرال هایزر شنیده شد، شخصی که با مأموریت ویژه از سوی رئیس جمهور آمریکا به تهران آمده بود. از نظر او و طبق توصیه‌هایی که به او شده بود، باید رژیم شاه ولو به بهای کشته شدن 10,000 نفر محفوظ بماند. با این استدلال موجه که این بهتر از آن است که بعدها چند برابر این کشته شود. به نظر رژیم ایالات متحده آمریکا این فرض که با عدم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران میتوان خون 10,000 نفر در آن روز و چند برابر آن را پس از آن بر زمین نریخت کاملا مردود بوده است. یقیناً ناکام موندن مأموریت هایزر و فرار او از تهران و به دام افتادن یا فراری شدن همه کسانی که آمریکا برای اجرای اون نقشه شوم به اونها امید داشت دلیلی جز کوبندگی موج انقلاب و قدرت عظیم ملتی که برای خدا قیام کرده و از هیچ چیز جز خدا نمی‌ترسد نداشت. این دشمنان انقلاب نبودند که کوتاه آمدند. این انقلاب بود که هر دشمنی را از میدان می‌راند. دشمن قبلاً نیز به دست شاه خائن هر فشاری را که ممکن بود وارد آورد. پس از پیروزی انقلاب توطئه‌های خصمانه به شکل‌های دیگری آغاز شد. اولین کار تلاش همه جانبه برای نفوذ دادن ایادی دشمن در مدیریت‌های انقلاب بود و سپس با استفاده از جو باز سیاسی پس از 1 دوره اختناق چند 10 ساله سازماندهی احزاب و گروه‌های مخالف انقلاب. در مورد اول این نمونه جالب است که مهره سرسپرده ولی نچندان معروفی که چند هفته پس از پیروزی انقلاب در دادگاه انقلاب خائن و مجرم شناخته شد، در اولین روزهای پیروزی با برانگیختن وسایل و وسائط توانست فرمانده نیروی هوایی شود. و در مورد دوم کافی است گفته شود که طیفی از سلطنت طلب تا کمونیست و از تجزیه طلب تا پان ایرانیست را شامل می شد و لازم است فراموش نشود که برخی سفارتخانه‌های مقیم تهران از جمله سفارت آمریکا مرکزی برای هدایت و حمایت بعضی از این گروه‌ها بودند. تروریسم خشن یکی دیگر از خصومت‌های انتقام آمیز با انقلاب. گروهک‌های فاقد پایگاه مردمی با دزدی سلاح و مواد که اون روزها کار دشواری نبود و سپس با پشتیبانی دولت‌های خارجی بزرگترین شبکه تروریستی را در ایران ایجاد کردند. ترور فردی و جمعی، انفجارهای محیط، هواپیماربایی، آدمربایی، شکنجه و کشتارهای هولناک کاری بود که به دست چندین گروه تروریستی مورد حمایت و تشویق دشمنان بزرگ انقلاب در ایران اتفاق افتاد. قربانیان این موج قصابت و خشونت را همه قشرها تشکیل می‌دادند، از بزرگترین مدیران انقلاب و کشور تا افراد عادی جامعه، کارگران زحمتکشان، زنان و کودکان و رهگذران بی‌خبر. امروز افراد و سران همون تروریست ها که غالبا مسئولیت جنایات خود را نیز بر عهده گرفته اند در آمریکا و فرانسه و برخی دیگر از کشورهای غربی مسئولیت و زندگی راحت دارند و به نام اپوزیسیون انقلاب نامیده می شوند و اون کشورها غالبا جمهوری اسلامی را به تروریسم متهم می کنند. از شگفت‌ترین بازی‌های سیاست این است که مظلوم‌ترین قربانیان تروریسم کور و خشن به تروریسم متهم می شوند. اون هم از سوی کسانی که خود در پیش راندن تروریست ها به سوی آن و سپس پناه دادنشان نقشی بزرگ داشتند. من به عنوان رئیس جمهور و خدمتگزار کشورم و به نام کسی که خود نیز هدف یکی از این جنایت های خشن قرار گرفته و خدا آن را ناکام گذارده افتخار می کنم که ملتم در برابر این قصاوت ها نلرزید و حوادث بی نظیری که فقط در یکی از اونها 72 نفر از رهبران و کارگزاران بلندپایه انقلاب شامل چند وزیر، چندین نماینده مجلس، تعدادی مسئولان بزرگ و شخصیت کم نظیر انقلاب شهید بهشتی و در یکی دیگر رئیس جمهور و نخست وزیر با هم به شهادت رسیدند، تنها ایمان و توکل او به خدا و خشم انقلابیش را افزایش داده است. کودتا تجربه خونین سنتی و معمول قدرت ها با همه انقلاب ها نیز در ایران بارها سازماندهی شد و در یک مورد تا مراحل بسیار نزدیک و خطرناک پیش رفت و اگر هوشیاری ماموران و کمک مردم نمی بود باید همون پیشبینی جنرال آمریکایی اتفاق می افتاد. حمام خون و کشتارهای میلیونی اون هم بیش از یک بار. بزرگترین، دردناکترین و فاجعه آمیزترین خصومت دشمنان ما به راه انداختن جنگ تحمیلی بود. تحریک حس جاه طلبی یک همسایه، تشویق او به حمله و دلگرم کردن او به پشتیبانی و کمک. امروز دیگر پس از گذشت 7 سال همه به روشنی می توانند یقین کنند که حمله ارتش عراق در 31 شهریور 59، یعنی 19 ماه پس از تشکیل جمهوری اسلامی که با 10 لشکر و صدها پروند جنگنده از زمین و هوا و دریا انجام شد، به جز توسعه طلبی و انضمام بخشی از ایران به عراق، چیزی که بارها در کتب و مطبوعات عراقی یا غیر عراقی جیره‌خوار به اون تصریح شده، شکست انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی را هم هدف گرفته بودند. اونها بارها هر دو هدف را به صراحت گفته و خود را افشا کردند. نتایج بزرگی که عراق از این پیروزی، از پیروزی این حمله میتواند به دست آورد، غیر از تثبیت وضع داخلیش، ظهور در صحنه منطقه و حتی در عرصه عربی به عنوان یک قدرت فائقه بود و این برای بی سر و پایان حاکم بر عراق چیز زیادی و نیز دستیابی به مرز قابل توجهی در حوزه بسیار مهم خلیج فارس. با این پیروزی که ناگزیر میباید شکست ایران و تجزیه آن و سقوط نظام جمهوری اسلامی را همراه داشته باشد، قدرت‌های سلطه اندیش نیز به هدف بزرگی می‌رسیدند. حذف نظامی که با ظهور خود معادلات سیاسی اقتصادی منطقه را عوض کرده و دست استکبار مخصوصاً آمریکا را از کشور بزرگ ایران کوتاه کرده بود. برای آمریکا و بعضی دیگر در صورت شکست ما آب رفته به جوی برمی‌گشت و همون داستان همیشگی نفوذ اقتصادی و سیاسی و غیره تکرار می شود. ما اول غافلگیر شدیم. این را اعتراف می کنیم. سرگرمی به مسائل بیشمار انقلاب در داخل کشور و عدم تجربه کافی اون را بر ما تحمیل کرد. ولی ویژگی های انقلاب به داد بود. ظرف چند ماه مردم و نیروهای مسلح با حضور و تلاش معجزه آسای خود حماسه بزرگی آفریدند و بخش مهمی از سرزمین‌های مقصود آزاد شد. ولی فاجعه‌ای که در این مدت اتفاق افتاده بود حقیقتاً غیر قابل وصف است. چه شهرهای آبادی همچون خرمشهر، آبادان، هویزه، قصر شیرین که با خاک یکسان شد و تنها شهر دزفول مورد اصابت 173 موشک زمین به زمین قرار گرفت. چه روستاهای آبادی که از آن حتی دیوار نیمه خرابی بر جای نموند. چه کارخانه هایی که به آهن پاره ای تبدیل گشت و چه مزارعی که در آن نشانی از آبادی نموند و چه آثار گرانبهای فرهنگی که مورد آسیب قرار گرفت و از همه عزیزتر چه جانهای گرامی و انسانهای بیگناه که به قتل رسیدند. ارتکاب جنایات جنگی از حمله وحشیانه به مناطق مسکونی غیر نظامی تا کشتار بیرحمانه هزاران کودک و زن بی‌دفاع و به اسارت گرفتن مسافران عادی در جاده‌های اشغالی در هفته‌های اول جنگ و زیر پا گذاشتن تعهدات و مقررات بین المللی و به کارگیری حجم گسترده‌ای از سلاح‌های شیمیایی و بمباران کشتی‌های تجاری، هواپیماهای غیر نظامی و مسافربری، قطارهای مسافران عادی از جمله کارهای همیشگی و شناخته شده عراق در طول این جنگ است. ملت ایران در اولین وهله‌ای که پس از تلاش‌های آغازین جنگ توانست حوادث را مورد تدبر و جمع‌بندی قرار دهد به حقیقتی تلخ دست یافت و اون این که بنیان امنیتی که با اعتماد بر قول و قرار عنصری متجاوز و آتش افروز نهاده شده باشد بسی سست و بی‌اعتبار است و اعتماد به چنین امنیتی ساده لوحانه و غیر منطقی است. رئیس رژیم عراق صریحاً اعلام می‌کرد که قرارداد قبلیش با دولت ایران در سال 1975 معروف به قرارداد الجزائر چون در هنگام ضعف عراق بوده اکنون لازم الاجرا نیست. قرارداد را پاره کرد و پس از روزهای معدودی حمله را آغاز نمود. این برای ملت ما درسی تلخ و آموزنده بود. از اون لحظه ملت بیدار و انقلابی ما تصمیم خود را گرفت و هدفهای خود را مشخص کرد. این هدف تنها باز پس گرفتن زمینهای اشغالی یا گرفتن غرامت جنگی نبود، هرچند که این هر دو حق مسلم ملت ایران بود و هرچند که بسی خسارتها قابل جبران نبود، بلکه هدف مهمتر تنبیه متجاوز و برچیدن بساط تجاوز. با طرح مسئله تنبیه متجاوز ما نه فقط تکیه‌گاه مطمئنی برای امنیت ملی خود جستجو می‌کردیم، بلکه این برای همه منطقه متضمن امنیت و ثبات بود و هست. اگر یک بار متجاوزی به دلیل تجاوز از سوی خانواده بین المللی مجازات شود، میتوان مطمئن شد که دست کم تا سالیانی این انگیزه که همواره در عناصر شریر و فرصت طلب قابل جستجوست فرو خواهد نشست و منطقه و شاید جهان مصیبت‌های یک جنگ متجاوزانه و بی‌دلیل را تحمل نخواهد کرد. دادگاه نورنبرگ توانسته است بیش از 40 سال صلح و امنیت اروپای جنگ‌خیز را تضمین کند. چرا نباید از اون تجربه استفاده کرد؟ قدرت‌های بزرگ حتی در هنگامی که هزاران کیلومتر مربع از خاک ما در زیر چکمه‌های اشغالگران متجاوز بود، با استفاده از ابزار فوق‌العاده نیرومند تبلیغات ما را زیر فشار قرار می‌دادند که آتش بس را بپذیریم. در مقابل این وعده که کمیته‌ای تشکیل خواهد شد که ترتیب بازگشت متجاوز به مرزهای بین‌المللی را بدهد، این بدان معنا بود که ما بخشی از وجود خود را، بخشی از شرف خود را در زیر دست و پای دشمن رها کنیم و به امید بازگرداندن آن به دریوزگی این یا اون کمیته بین المللی برویم. برای یک ملت بزرگ و پر افتخار انقلابی هیچ اهانتی از این بالاتر نیست. بیهوشترین انسان‌های عالم
هم برای رد چنین پیشنهاد ظالمانه‌ای سرگذشت غم‌انگیز و خونبار ملت فلسطین را به عنوان دلیلی بزرگ و زنده در پیش روی خود دارد. اگر آتش‌بس‌های تحمیلی و وعده‌های فریبنده و پوچ توانسته است ملت فلسطین را به حق واضح و مسلم خود برساند، هر ملت دیگر را هم خواهد رساند. ما امروز هم که بیشترین بخش از سرزمین‌های اشغالی را با مجاهدت قهرمانانه ملت خود و با نثار هزاران جان عزیز آزاد کرده ایم و البته هنوز بخش‌هایی از اون جمله نفت شهر در تصرف ارتش متجاوز است، مهمترین هدف خود را تنبیه متجاوز می شود. و امروز با نگاه به سرمایه عظیم و غیر قابل جبرانی که جنگ تحمیلی از ما گرفته، بیش از همیشه به اون اهمیت می دهیم و هر دستاورد دیگری را بدون آن برای ملت خود خسارت می دانیم. ما که بار سنگین جنگ تحمیلی 7 ساله ای را بر دوش داریم، از هر کسی به صلح تشنه تریم. اما صلح پایدار را فقط در سایه مجازات تجاوزگری که گناه تجاوز را با گناهان فراوان دیگر در جنگ همراه کرده قابل دسترسی می دانیم و بس. امروز نیز مانند سال 1975 عراق در موضع ضعف است و این را همه دنیا می داند. صلحی که امروز از سوی اون رژیم قبول شود، چند سال بعد اونگاه که وی به خود گمان قدرت ببرد، در یک لحظه زود خواهد شد و منطقه را دوباره آتش جنگ فرا خواهد گرفت. تنها تضمین برای آینده آن است که متجاوز مجازات شود. صلح بیشک کلمه ای زیبا و جذاب است، تا اون حد که حتی آتش افروزان بزرگ بین المللی و پدید آورندگان سلاح‌های جهانسوز نیز بدان علاقه نشان می‌دهند و ریاکارانه از اون دم می‌زنند. اما به نظر ما عدالت، واژه‌ای که زورمندان و متجاوزان همواره با ترس و احتیاط به آن می‌نگرند، از صلح بالاتر و مهمتر است. ای بسا مظلومانی که زندگی را و رفاه را و صلح را به خاطر رسیدن به عدالت فدا کردند. اینها همواره قهرمان شناخته شده‌اند. شهرهای اروپا هنوز به مقاومت خود در برابر تجاوز هیتلری افتخار می کنند و لنینگراد هنوز به خودسوزیش که ارتش ناپلئون را ناکام و مبهوتر و به مقاومت 4 سالش در محاصره مهاجمین نازی به خود می بالد. سازمان ملل به خصوص بنابر اولین ماده منشور خود موظف به تأمین عدالت در شکل ویژه‌اش یعنی مقابله با متجاوز است. ما همین را از دنیا و از سازمان ملل می‌طلبیم. قدرت‌های بزرگ ریاکارانه این جنگ را که بر ما تحمیل شده بی‌معنا می‌نامند و این در حالی است که خود همواره از آغازگر متجاوز آن حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی کرده. شک نیست که برای انداختن چنین جنگی همواره بی‌معناست. ولی آنان تا وقتی هنوز متجاوز از دست یافتن به هدف‌های شومش مایوس نشده بود چنین تعبیری نمی‌کردند. اما امروز این جنگ برای ملت ما دارای معنایی بسیار مهم است. کوشش مجاهدت‌آمیز و فداکارانه برای سوزاندن ریشه تجاوز و اثبات این که یک ملت قادر است که علی‌رغم خواست قدرت‌های بزرگ از انقلاب و ثبات و شرف خود دفاع کند. ملت ما با فداکاری و ایثار خود در حال شکستن و ابطال معادله ای است که همیشه مشوق تجاوز و جنگ بوده است. و اون معادله این است که تکیه بر سلاح پیشرفته و تکیه بر حمایت قدرت ها تضمین کننده موفقیت است. ملت ایران در مدت این 7 سال پاسخ به سؤال بزرگی را جستجو کرده است. من مایلم از این تریبون اون سؤال را مطرح کنم. سؤال این است که چرا دولت‌هایی که به روشنی و قاطعیت دانستند که رژیم عراق برافروزنده آتش جنگ و اقدام کننده به تجاوز است و کم نیستند کسانی که این حقیقت را می دانند، چرا در مقابل این جرم بزرگ و گناه بین المللی سکوت کردند؟ و چرا رسانه‌های گروهی عالم مسئولیت عظیم خود در برابر وجدان بشریت به استیضاح تاریخ را در این مورد به فراموشی سپردند؟ ممکن است آشنایی به وضع رابطه سیاسی در دنیای امروز به هندسه معیوبی که سلطه قدرت‌های بزرگ در روابط جهانی به وجود آورده کلید حل این معما باشد و این از نظر ملت ما پوشیده نیست. اما سؤالی که هیچ پاسخ قانع کننده‌ای برای اون نمیتوان یافت این است که چرا شورای امنیت سازمان ملل، ارگانی که اساساً برای مقابله با تجاوز و تأمین امنیت بین المللی به وجود آمده، در قبال این تجاوز به کلی وظیفه خود را از یاد برد و حتی ضد اون عمل کرد. خوب است همه بدانم که شورای امنیت در شروع حمله عراق که در جبهه‌ای به عرض 1000 کیلومتر واقع شد هیچ عکس العملی نشان نداد. ارتش عراق ظرف 1 هفته مرزهای بین المللی را در نوردید و در برخی از نقاط تا عمق 70، 80 و 90 کیلومتر پیش رفت و در آن مستقر شد و چنان که برخی از سران عراق گفتند با این نیت که هرگز از آن خارج نخواهد شد. تنها پس از این بود که اولین قطعنامه شورای امنیت صادر شد، 28 سپتامبر 1980. این قطعنامه نه به تجاوز اشاره کرد، نه به اشغال و نه به بازگشت به مرزهای بین المللی را و نه بازگشت به مرزهای بین المللی را لازم شد. بلکه به جای این همه با کمال تعجب طرفین را به عدم توسل بیشتر به زور دعوت کرد. این عبارت در حقیقت از اون که تا اون روز توسط قوای قهریه عراق تصرف شده بود چشم پوشی می کرد و فقط از او می خواست بیش از اون پیش روی نکنه و از ایران نیز می خواست که از جنگ برای عقب راندن متجاوز خودداری کنه. این اولین اقدام شورای امنیت که در آن وظایف اصلی شورا یعنی نگاهبانی از صلح و امنیت بین المللی به شکل زشت و تأسف انگیزی به وسیله خود اون شورا پایمال می‌شود. پس از اون شورای امنیت را سکوتی مرگبار فرا گرفت و تا آزادی خرمشهر عملیاتی که در اون ستون فقرات نیروهای اشغالگر شکست به هزاران نفر از آنان به وضع ذلت‌باری اسیر شدند، جنگ خونین و مستمری را که خبرهای اون در صدر اخبار جهان بود فراموش کرد. در این مدت قهرمانی‌های ملت ما و شکل‌گیری نیروهای رزمنده ما سر برآوردن یک نیروی جوان انقلابی و تعیین کننده را در منطقه خبر می‌داد و قدرت‌های جهانی را از دست یافتن به هدف‌های شومی که در حمله عراق به ایران جستجو می‌کردند به کلی مأیوس ساخت. این بود که بار دیگر شورای امنیت به یاد جنگ ایران و عراق افتاد. چند هفته پس از فتح خرمشهر دومین قطعنامه شورا صادر شد، 12 ژوئیه 1982. این قطعنامه بازگشت به مرزهای بین المللی را درخواست می کرد، یعنی چیزی که بخش اعظم آن با فداکاری ملت ما و با شجاعت بی‌نظیر رزمندگان ما خود حاصل شده بود. در این قطعنامه نیز نه سخنی از تجاوز، نه نامی از متجاوز، نه یادی از خسارتها و چاره‌ای برای جبران آن و نه بالاخره تضمینی برای امنیت و ثبات حقیقی و تنبیهی برای عامل ناامنی وجود نداشت. بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود پرها یافتیم. تا امروز شورای امنیت همواره در مورد جنگی که بر ما تحمیل شده با همین روش موضع گرفته است. ابتکارات مستقل دبیر کل میرفت تا راه گشا شود و سازمان ملل را در وصول به هدفهای خود کمک کند، ولی از این امکان بهره‌ای گرفته نشد. من در اینجا لازم می‌دانم خوشنودی خودمون را از تلاش‌های ایشان ابراز دارم و همچنین از نخست وزیر فقیر سوئد آقای اولاف پالمه که در سمت نمایندگی دبیر کل تلاش‌های دلسوزانه‌ای کرد به نیکی یاد کنم. سفر دبیر کل به تهران و مذاکرات سودمندی که پیرامون قطعنامه 598 انجام شد نیز گام دیگری در این راه بود. ما اون مذاکرات را چنان که گویا گزارش دبیر کل به شورای امنیت نیز از اون حکایت می کند واقع بینانه و راه گشا ارزیابی می کنیم. با کمال تأسف احساس می شود که برخی از اعضای مؤثر شورای امنیت مایلند این حقیقت را مکتوم بدارند. اونها همون کسانی هستند که از آغاز تلاش خود برای این تصویب این قطعنامه را به انگیزه فشار بر جمهوری اسلامی جهت دادند. ما نقطه نظرهای صریح خود را در این باب به دبیر کل منتقل کردیم و انتظار داریم شورای امنیت بنا به وظیفه خود از امکانی که بر وی به وی ارائه شده به درستی استفاده کند. بی‌طرفی کمترین چیزی است که آیا شورای امنیت برای تخلف از اولین وظیفه خود یعنی مقابله با تجاوز که در ماده اول منشور از همه هدف‌های دیگر ارجح شمرده شده استدلالی دارد؟ آیا برای مقابله با تهدید صلح و نقض صلح و توسل به زور مواد مفاد مواد فصل هفتم چقدر عراق را تحت فشار گذارده است؟ بی‌طرفی کمترین چیزی است که جمهوری اسلامی که خود قربانی تجاوزگری خونین و کسارتبار قرار گرفته میتواند از شورای امنیت انتظار داشته باشد، زیرا وظیفه اون شورا مقابله با تجاوز و حمایت از قربانی تجاوز است و نه بی‌طرفی میان این دو. اما آیا شورای امنیت میتواند ادعا کند که در این رابطه حتی بی‌طرف بوده؟ احساس ما این است که شورای امنیت تحت تأثیر خاص و اراده برخی از قدرت‌های بزرگ مخصوصاً آمریکا در موضعی چنین ناشایسته و محکوم شونده قرار گرفته است. در این صورت باید گفت بنای امنیتی که به پشتیبانی چنین شورای امنیتی نهاده شده کاخی پر زرق و برق از مقواست. ملت‌ها مخصوصاً ملت‌های جهان سوم و به ویژه آنان که مایلند کاملاً مستقل از ابرقدرت‌ها زندگی کنند هرگز نمی‌توانند تضمین امنیت خود را از این شورای امنیت بخواهند. خودداری از محکوم کردن عراق به عنوان متجاوز آتش جنگ تحمیلی را مشتعل نگه داشته و حتی گسترش داده. اکنون خلیج فارس به خاطر حضور نظامی آمریکا و دیگر کشورهایی که به دنبال شیطان بزرگ و بنا به اصرار و فشار او وارد منطقه شده اند تبدیل به انبار بارودی خطرناک شده است. من لازم می دانم مجمع عمومی سازمان ملل و نیز افکار عمومی ملت امریکا را به خطر بسیار بزرگ و بسیار نزدیکی که اکنون رژیم آمریکا با اقدام اخیر خود در خلیج فارس همه دنیا را و نه فقط منطقه را با اون تهدید می کند محسوس سازند. دیروز ناوهای آمریکایی یک کشتی تجاری ایرانی به نام ایران اجر را مورد حمله قرار داد. 5 نفر کشته، 4 مجروح به جای نهاد. کشتی را تصرف و تعدادی را دستگیر کرد و به گروگان گرفت. دیروز تلویزیون آمریکا این را به عنوان زدن یک قایق در حال مین ریزی پخش کرد و طبق معمول به افکار عمومی دنیا دروغ گفت. اما من اینک اعلام می کنم که این یک کشتی تجاری و موسوم به ایران اجر بوده و نه یک قایق تندرو جنگی. این آغازی است برای حوادثی که بیشک عواقب تلخ آن به خلیج فارس منحصر نخواهد بود و مسئولیت همه پیشامدهای بعدی به عهده شروع کننده یعنی آمریکاست. آیا ادعاهای بی‌تابانه آمریکا برای صلح در خلیج فارس را باید باور کرد یا این آتش‌افروزی عملی و آشکار را؟ من صریحاً اعلام می‌کنم که آمریکا پاسخ این اقدام زشت را دریافت خواهد کرد. این تنها یکی از دنباله‌های شوم جنگ تحمیلی و نتیجه ناتوانی شورای امنیت در مقابله با تجاوز عراق است. اگر شورای امنیت عراق را به خاطر شروع جنگ تحمیلی و سپس شروع جنگ شهرها و آنگاه شروع جنگ کشتیها محکوم می‌کرد، امروز آمریکا نمی‌توانست علی رغم فشار افکار عمومی جهان و حتی داخل آمریکا دست به چنین تهدید آشکاری علیه صلح و امنیت جهانی بزنند.
اگر شورای امنیت عراق را به خاطر شروع جنگ تحمیلی و سپس شروع جنگ شهرها و آنگاه شروع جنگ کشتیها محکوم می‌کرد، امروز آمریکا نمی‌توانست علی رغم فشار افکار عمومی جهان و حتی داخل آمریکا دست به چنین تهدید آشکاری علیه صلح و امنیت جهانی بزند. اون هم بلافاصله و علی رغم قطعنامه 598 که خود عامل اصلی برای تهیه و صدور آن بود. آیا قطعنامه 598 فقط برای فشار بر جمهوری اسلامی تهیه شده است؟ من باید به همه جهان و مخصوصاً به ملت بزرگ آمریکا اعلام کنم که حضور نظامی تهدید کننده آمریکا در خلیج فارس تنها یکی از خصومت‌های آشکار رژیم ایالات متحده با ملت ماست. تاریخ ملت ما در فصلی سیاه، تلخ و خونین آمیخته به انواع دشمنی‌ها و کینه‌ورزی‌های رژیم آمریکاست. 25 سال حمایت از رژیم دیکتاتور و جلاد پهلوی با اون همه جنایتی که وی نسبت به ملت ما مرتکب شد، غارت اموال این ملت با همدستی شاه، مقابله جدی با انقلاب در آخرین ماه‌های عمر رژیم شاه و تشویق وی به سرکوب تظاهرات میلیونی مردم، کارشکنی نسبت به انقلاب به وسائل گوناگون در اولین سالهای پیروزی، تماس تحریک آمیز سفارت آمریکا در تهران با عناصر ضد انقلاب، کمک به کودتاچیان، کمک مستمر به عناصر تروریست و ضد انقلاب در خارج از کشور، بلوکه کردن نقدینه‌ها و اموال ایران و عدم تحویل اجناسی که بهای آن مدت‌ها قبل دریافت شده است، عدم تحویل اجناسی که اموالی که شاه از بیت المال برداشته و به نام خود در بانک‌های آمریکا گذارده بود، تلاش برای محاصره اقتصادی و ایجاد جبهه متحد عرب، جبهه متحد غرب علیه ملت ما، حمایت آشکار و مؤثر از عراق در جنگ علیه ما و بالاخره لشکرکشی بی‌منطق قلدر مآبانه به خلیج فارس و در خطر قرار دادن جدی امنیت و آرامش منطقه، اینها بخشی از ادعانامه ملت ما علیه رژیم ایالات متحده آمریکاست. ادعانامه‌ای که میتواند کلیه ادعاهای صلح طلبی و اظهارات سران این رژیم در مورد حسن نیت نسبت به جمهوری اسلامی را که ظاهرا هدفی جز حل مشکلات داخلیشان ندارد مورد تردید جدی قرار دهد. آخرین نمونه از تومار خصومت‌های آمریکا با ملتمان فاجعه خونینی است که نسبت به حجاج بی‌دفاع و مظلوم در سرزمین مقدس مکه و در حرم امن الهی آفریده شد و در آن نزدیک 400 ایرانی و غیر ایرانی که اکثرا زنان بودند به شهادت رسیدند و چندین برابر مجروح و مصدوم و مظلوم شدند. بنا به قرائنی دست آمریکا در این فاجعه بی‌نظیر تاریخی مؤثر بود. آیا رژیم آمریکا و دست نشاندگان سعودیش برای کشتار این تعداد زن و مرد مظلوم و بی‌گناه پاسخ قانع کننده‌ای می‌توانند ارائه دهند؟ بیشک فاجعه آفرینان برای توجیه عمل خود ناگزیرند بهانه‌ای بتراشند و تهمت‌هایی بزنند. اما طبیعت حادثه‌ای که یک طرف آن قریب 400 تن مسافر کشته و بیشتر بانوان است و یک طرف پلیس محلی مسلح به مسلسل و چماق و گاز سمی راه هر بهانه را می‌بندد. درست است که خونی که به ناحق و از سر ظلم و قساوت ریخته شود پیام رسایی را، نه فقط برای امروز که برای همه زمانها با خود حمل می کند و دست خونریز را افشا می کند. اما حادثه مکه از این جهت که هماهنگی سیاست آمریکا با ارتجاع عرب را نشان می دهد و پرده از پنهانکاری های این دو در منطقه خلیج فارس برمی دارد دارای ابعادی جهانی است و در خور آن که در مجامع بین المللی به دقت در آن نگریسته شود. من لازم می دانم مؤکداً بگویم که این ادعانامه علیه سردمداران رژیم آمریکاست و نه علیه ملت آمریکا، که خود در صورت اطلاع از اون که دولتش با ملتی کرده پای اون ادعانامه را امضا خواهد کرد. ملت ما نشان داده است که به هدفهای خود مؤمن و تا و در راه اون تا سرحد نثار جان ایستاده است. چنین ملتی از آمریکا و از هیچ قدرتی نمی ترسد و به یاری خدا نشان خواهد داد که پیروزی از آن حق و مؤمنان به حق. آقای رئیس، آقای دبیر کل، حضار محترم، این بود سرگذشت انقلاب ما، انقلابی که اگر موج امیدی گسترده میان ملت‌های رنج دیده از سلطه استکبار جهانی پدید آورد، موج مخالفتی به همان گستردگی نیز میان قطب‌های سلطه بین المللی ایجاد کرد. و این مخالفت‌ها هرچند جدی، عمیق و متنوع بود، نتوانست نهالی را که ریشه در اعماق داشت و روز به روز استوارتر می‌شد از پا بیاندازد، هرچند سنگ و زخم فراوان به اون زده شد. اکنون همه دنیا ببیند و می‌بیند که ما به رغم انف سلطه‌ها زنده‌ایم و زنده خواهیم بود. سنت‌های الهی در تاریخ این را حکم کرده و جز این نخواهد، و این زنده ترین و گویاترین پیام ماست. نظام سلطه همواره خواسته است عکس این را ثابت کند و اراده خود را برای ملت‌ها و کشورهای جهان سوم سرنوشت ساز بداند. ما این را تقطیع کردیم. شک نیست که نظام سلطه حیات به استمرار جمهوری اسلامی را نمیخواست، ولی اراده ما غالب شد. پیام ما به همه ملت‌ها و دولت‌هایی که میخواهند مستقل و بی اعتنا به خواست به اراده سلطه‌های بزرگ جهانی بمانند این است که از آنان نترسند و به خود و ملت خود اعتماد کنند. انقلاب ما همچنین پیام بزرگ خود را نفی نظام سلطه در جهان می داند. امروز عملا جهان میان قدرت‌های بزرگ و سلطه‌گر تقسیم شده است و آنان خود را صاحب اختیار دنیا می شمارند. به اعتبار دیگر جهان به دو بخش سلطه‌گر و سلطه پذیر تقسیم شده است و بخش اول خود را مالک سرنوشت بخش دوم می داند. نظام سلطه عبارت از وجود همین روابط نابرابر میان این دو بخش از جهان است. نظام سلطه به میل خود انقلابها را نفی و برای رژیمهای انقلابی مشکل تراشی می کند. نیکاراگوئه و کشورهای انقلابی جنوب آفریقا چند مثال زنده این حقیقت هم. نظام سلطه علارغم ملت‌ها برای آنان تصمیم می‌گیرد. فلسطین مظلوم نمونه کامل و افغانستان نمونه دیگر این حقیقت هم. نظام سلطه با مفاهیم به میل خود بازی می‌کند و اون را بر طبق مصالح خود تغییر می‌دهد و همه امکانات خود را برای جا انداختن آن به کار می‌برند. تروریسم و حقوق بشر نمونه‌هایی از مفاهیم دست خالی شدن. نظام سلطه حتی مستقیماً به کشورهای مورد غضب خود حمله می کند. نمونه های اخیر آن حمله آمریکا به لیبی و گرانادست. نظام سلطه برای همه دنیا و به عوض همه ملت ها تصمیم می گیرد. نمونه دیروز آن هیروشیماست و امروز هم رئیس جمهور آمریکا به کار هولناک اسلاف خود افتخار می کند. با این استدلال که اگر ما این چند هزار را نمی کشتیم بعدن ممکن بود بیشتر از اون در همه دنیا کشته شد. و بدین ترتیب دلسوزی قیم معاوانه آمریکا نسبت به همه دنیا را به رخ می کشد. نظام سلطه از رژیم های فاشیست و نجات پرست مانند اسرائیل و آفریقای جنوبی حمایت می کند و آنان را چون دست مسلح و خونریزی به جان ملت‌های مظلوم می‌اندازند. لبنان مسلمان که صبورانه و مقاوم در برابر تجاوزهای جنایت آمیز صهیونیست‌ها می‌ایستد نمونه بارز، و کشورهای خط مقدم جنوب آفریقا نمونه‌های دیگر آن. نظام سلطه به خود حق می‌دهد که سازمان‌های بین‌المللی را زیر فشار قرار دهد. نمونه حاضر آن فشار آمریکا بر شورای امنیت و یونسکو. نظام سلطه منافع سلطه‌گران را مطلق و موجب نادیده انگاشتن منافع دیگران می‌شمارد. نمونه آن حضور تشنج‌زا و خطر آفرین ناوهای آمریکا در خلیج فارس است که به استدلال حفظ منافع آمریکا و بدون توجه به منافع کشورهای منطقه انجام گرفته است. و خلاصه نظام سلطه تبلیغات جهانی را در دست می‌گیرد و به کمک آن همه حقایق را واژگونه و همه این شیطنت‌ها را خدمت جلوه می‌دهد و راه مقابله با خود از سوی افکار عمومی عالم را می‌بندد. پیام ما به همه ملت‌ها و دولت‌های جهان سوم و نیز به ملت‌هایی که دولت‌های آنان خود به وجود آورندگان نظام سلطه‌اند این است که دنیا بیش از این نباید این وضع ناهنجار را تحمل کند. باید به قدرت‌ها و دولت‌های بزرگ از سوی همه گفته شود در خانه‌های خودتان بنشینید و دنیا را به همه مردم دنیا بسپرید. شما قیم آنها نیستید. در سازمان ملل دو تبعیض ناروا هست: حق وتو و عضویت دائم در شورای امنیت. این دو تبعیض باید برداشته شود. این تنها چیزی است که میتواند سازمان ملل و شورای امنیت را به راستی همان قانونی کند که همه ملت ها به اون دل ببندند و مسائل فیمابین خود را در اون حل کنند. وگرنه همیشه مثل امروز شورای امنیت جایی خواهد بود برای صدور احکام بی اعتبار و دستورهای بی عمل، و همیشه مثل امروز ملت ها احساس خواهند کرد که جایی برای حل مسائل بین المللی وجود ندارد و خشونت تنها راه پیشبرد کارهاست. پیام ما به دولت‌های جهان سوم آن است که تا نظام سلطه و وضع کنونی باقی است در راه اتحاد میان خود بکوشند. این بهترین راه برای قوی شدن است. سلطه‌های جهانی جز قوت و قدرت هیچ نمی‌فهمند و در برابر زبان قدرتی که آنان به کار می‌گیرند با زبان قدرت باید سخن. بیداری ملت‌ها و آگاهی یافتن آنان از ماهیت و نقش نظام سلطه بزرگترین پشتوانه دولت‌های جهان سوم و مایه قدرتی حقیقی در برابر سلطه‌گران است. رهبران این دولت‌ها هیچ بازوی قدرتمندی و نیز هیچ چاره‌ای جز فکر روشن و اراده نیرومند ملت‌های خود ندارد. اتحادی که ما به کشورهای جهان سوم پیشنهاد می‌کنیم، اتحاد برای جنگیدن با قدرت‌های بزرگ نیست. اتحاد برای دفاع از خود و جلوگیری از تضییع حقوق حقه خود است. قدرت‌های سلطه‌گر بزرگترین عامل توجیه و نشر فسادند. فساد اخلاقی، فساد جنسی و فساد اعتقادی. همه و همه در انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی و جاسوسی این قدرت‌ها، پشتوانه‌ها و مروجین عمده و اصلی خود را می‌یابند. و چنین شده است که امروز در دنیای سیاه و تلخی که این بار شامل خود ملت‌های متعلق به قدرت‌های بزرگ نیز می‌شود، ارزش‌های اخلاقی برباد رفته، بنیان خانواده سست و لرزان، دیر الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر از همیشه مسلط‌تر و جاذبه معنویت و اخلاق از همیشه کمتر است. ما باید در کشورهای خود با فساد مبارزه‌ای جدی آغاز کنیم. باید بنیان خانواده را محکم و نخستین و اصلی ترین پرورشگاه آدمی را قانون محبت، صفا، عاطفه و معنویت سازیم. باید حراست از حقوق و ارزش‌های زن را مورد تأکید قرار داده در معیارهای کنونی آن که ساخته دست و پندار همین نظام سلطه است تجدید نظر کنیم و زن را جدن از وسیله‌ای برای التزاز که فرهنگ سلطه غرب عملاً بر اون تحمیل کرده رها سازید. زن یک عالم، یک سیاستمدار، یک مدیر، یک شخصیت برجسته و برتر از همه یک همسر و یک مادر آری، اما یک وسیله برای کامجویی و سرگرمی نه. این است اون چه خواهد توانست به نیمی از بشریت هویت و شخصیت حقیقیش را اعطا کند و خانواده را بنیانی ماندگار و مقدس ببخشد. اینها پیام‌های انقلاب ماست، نه فقط به آنان که گوش خود را آماده شنیدن نگه داشته‌اند، بلکه به همه آنان که می‌توانند حجاب‌های شنیدن را کنار زنند و به قضاوت عادلانه روی آورند. متشکرم.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Islamic Republic of Iran for the important statement he has just made. May I request representatives to remain seated while the Secretary General and I escort His Excellency the President.